أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في عروه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یکی از مطهرات و پاک کننده ها زوال عین نجاست، ولی در بعضی از موارد این گونه است. گویا عموم اهل سنت اینجوری باشند که وقتی عین نجاست برطرف میشه میگن اون شی پاک شد، ولی در مذهب شیعه این چنین نیست. ائمه ما علیهم السلام دستور شستن اون محل متنجس رو، محلی که نجس شده رو دادند. در بعضی از موارد یک بار، بعضی موارد دو بار، بعضی موارد سه بار، در بعضی موارد هم هفت بار. تو یک مورد هم هست که قبل از شستن باید خاکمال هم بشه، که مواردش مختلفه، فعلا در صدد بیان این قسمت نیستن. ولی هر چیزی که نجس شد با آبکشی لازم نیست تطهیر بشه. گاهی همین که عین نجاست مرتفع میشه پاک میشه. کجاست که اینجور میشه؟ مورد اول جایی بدن حیواناته. یعنی مثلا اگر حیوانی بدنش نجس شد و بعد این نجاست از بین رفت به هر دلیلی، اون حیوان پاکه. اصلا تمام حیواناتی که زایده میشن از اول تو خون زایده میشن، خونی هن، هیچکی هم آبشو نمیکشه، ولی این حیوانات پاکن. چرا؟ چون الان که خون به بدنشون نیست. یا مثلا اگر مرغ یا خروس منقارشو بزنه توی خون یا عین نجس دیگه یا آبی که متنجسه مثلا، بعد منقار خودشو میکشه رو زمین، وقتی میکشه و پاک میشه دیگه الان چیزی نیست، لازم نیست یه حیوانو بگیرن و منقارشون رو کشو آب بکشن، چون زوال عین نجاست از حیوانات سبب پاک شدنشون. این مورد اوله که با از بین رفتن عین نجاست پاک میشه. مورد دوم باطن بدن انسانه. باطن یعنی مثلا داخل بینی، داخل گوش و داخل دهان، بقیه باطنهای بدن که محل ابتلا نیست. ولی در مثلا داخل بینی یا داخل گوش، فرض کنی کسی خون دماغ شده، قسمت بالای بینیش خون هست کاملا، اگر سرش هم بالا بکنه چه بسا خون دیده میشه، ولی در حالتی که عادی هست خون دیده نمیشه. اگر این خون بیاد بیرون خب نجسه. اگر این خون همونجا به نحوی برطرف بشه از بین بر، اگر شد دیگه داخل بینی آبکشی نمیخواد. یا داخل گوش رو شما فرض کنید که داروی نجس ریختین، حتی داروی که میدونید نجسه، نجس شده مثلا، این دارو ریختین تو گوش، ولی بعد داخل گوش، نه لاله گوش اون بخشی که دیده میشه، نه اون قسمت داخل، اگر رفته داروی نجس اونجاها رفته، همین که این نجاستی دیگه در کار نیست، کافیه برای این که پاک باشه، نیاز به تطهیر اون قسمت نیست. در مورد داخل دهان چی؟ داخل دهان هم اگر چیزی از بیرون به داخل دهان اضافه نشده، یعنی مثلا دندان کاشته شده یا روکش یا پر کرده یا دندان مصنوعی، یه متحرک نیست توی دهان، بلکه خود دندان اصلی، اگر این دندانهای اصلی است، این نجاست که مثلا خون از بیرون اومده باشه خورده باشه بهش، اونجا نجس شده، ولی بعد که این خون برطرف شد و ولو بدون آبکشی خود به خود پاک میشه. فرض کنید دندونهای جلوی خیلی از شما که دندون مسئولی ندارید، دندونهایی است که روش چیزی اضافه نشده، روکش نشده عموما. اگر شما آب نجسی رو بخورید یا خدای نکرده کسی حتی شراب بخوره، اگه خدای نکرده شراب بخوره، وقتی شراب رو فرو میده معصیت کرده، بیرون دهانش هم اگر ملوث شده بیرون دهان هم نجس شده، باید آب بکشه. اما داخل دهان آب کشی نمیخواد، وقتی فرو داد دیگه داخل دهانش لازم نیست یه بار دیگه آب بگیره، یا بیشتر حتی لازم نیست، داخل دهان خود به خود پاک میشه. منتها اگر نجاست از بیرون آمده داخل دهان و خورده به دندانی که روکش شده یا برخورد کرده با قسمت پر شده دندان یا با دندانی که کاشته شده و ثابته یا با دندان مصنوعی برخورد کرده، در اینجا اختلاف است بین فقها که آیا زوال این نجاست از این موارد هم سبب طهارت هست یا نیست. احتیاط اینه که در این موارد یک بار ولو با آب قلیل دهان رو بشوید، اگر این نجاست برطرف شده باشه دیگه دهان پاکه و هیچ مشکلی نداره. مورد دیگه ای که در همین زمین است عرض بکنم محل اطلاعی، مواردی است که افراد لسه یا زبان خودشون رو گاز میگیرن، خون میاد. این خون وقتی برطرف شد، وقتی خود این خون برطرف شد دیگه داخل دهان آب کشی لازم نداره، مگر اینکه شخص بداند که این خون به پرکردگی یا به دندان مصنوعی متحرک یا ثابت یا روکش شده خورده، در اونجا احتیاطش اینه که آب یه دور دهنشو آب بکشه. البته این احتیاط ضعیفتر از احتیاط قبلیه، در این حال احتیاط همینه که این آب کشی رو بکنه. اما اگه نمیدونه که این خونی که الان دیگه نیست، زبانشو گاز گرفته بود خون اومده بود، الان هم دیگه خون نداره، ولی نمیدونه این خون کجاها رفته، با چیا سرایت کرده، آیا با قسمت پرکردگی دندان هم ملاقات کرده تا نجس بشه یا ملاقات نکرده، در چنین صورتی آبکشی داخل همون گردوندن آب داخل دهان هم لازم نداره. پس این نکته رو خوبه، خیلی محل ابتلاء به خصوص بعضی از افراد، زوال عین نجاست یعنی از بین رفتن عین نجاست از بدن حیوانات و از داخل بدن انسان که گوش و بینی و دهان محل ابتلاست. زوال این نجاست کافیه برای طهارت، نیاز به آب کشی دیگری نداره. ولی در مورد دهان گفتیم اگر از نجاستی از بیرون رفت و خورد به دندان پر کرده یا مصنوعی متحرک یا ثابت یا دندان روکش شده، احتیاط اینه که این دندان رو یه دور آب بگیرن و خالی کنن. این احتیاط احتیاط کاملا بجا و موجهی است. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم داخل مسجد آیات پایانی سوره مبارکه نور بود و آیات ابتدایی سوره مبارکه فرقان.
بعضی از این آیات رو بهش اشاره بکنم و عرض امشبم رو به پایان ببرم. شب پایانی مجلس هم هست. آیاتی که میخوام عرض بکنم: و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یأکل منها و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل. خب در مقابل انبیا، مخالفین انبیا دنبال بهانه هایی بودن برای اینکه مخالفت خودشون رو موجه جلوه بدن. همونطور که دیشب هم عرض کردیم و بعضی شبهای دیگه، انبیاء خدا و همینطور جانشینان و اوصیاء به حقشون به قدری در دست خودشون نشانه ها و علائم داشتن، همراهشون یه علامت ها و نشانه های بود که افراد منصف در مواجهه با اونها خیلی طول نمی کشید تا بفهمن اینها انسان‌های معمولی نیستن، به قول ما سیمشون وصله، خیلی طول نمی کشید. یا مثلا معجزه‌ای می دیدن، کرامتی می دیدن، یا یه دفعه یه تغییر حالی درشون پدید می آمد، می فهمیدن که این آقا نماینده همون کسیست که الان همه وجود او و همه زندگی او، همه عالم به او وابسته است. می فهمیدن این نماینده خداست. این امر برای افراد مختلف هم مختلف پدید می آمد. بعضی ها خیلی ساده در مواجهه چند دقیقه یه دفعه از این رو به اون رو می شد. بعضی ها با دیدن معجزات این امر براشون اتفاق می افتاد. برای بعضی هم این مسئله پدید نمی آمد، یعنی قبول نمی کردن. منتها برای قبول نکردن توجیهاتی داشتن. این توجیهات بعضیش رو تو این آیات اشاره کرده خدا. من میخوام در یه رده پایینترش، در یه حد کوچکترش بگم خدای نکرده ما نسبت به بعضی از این موارد، منتها در یه رتبه پایینتر، ما مبتلا نشیم بهش. اونا خودشون رو رو در رو و سینه به سینه و درست در مقابل انبیا قرار دادن. اولین اعتراضشون این بود: و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، چرا این پیغمبر غذا میخوره؟ چرا مثل آدمای معمولی توی بازارها را میره؟ لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، ای خدا میخواد این شخص رو پیامبر کنه، چرا همراه او یه ملکی نازل نشده که او هم بیاد در کنار این پیغمبر شروع کنه به انذار دادن و بیم دادن به افراد؟ چرا ملک نیومده؟ ای این از جانب خداست، ملک هم باید میامده. او یلقا الیه کنز، یا دست کم یه گنجی همراه این بیامده، یه گنجی میافتاد به سمت این. ما میفهمیم فرد متفاوته. او تکون له جنتون یأکل منها، یا اینکه یه باقی باشه همراه با او، یه باقی داشته باشه که اگه میخواد غذا هم بخوره، چیزی بخوره، از میوه ها و ثمرات اون باغ بخوره. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آدمایی که میخواستن حرف پیغمبران رو قبول نکنن و ظالمانه و ستمگرانه میخواستن سرپیچی کنن، به پیروان انبیا خطاب میکردن انت تبعون الا رجلا مسحورا، این آقا اگر داره این کار رو میکنه و این حرفا رو میزنه این سحرش کردن، این رجل مسحوره، یعنی آدمیست که مورد سحر باشه. خدا میفرماید انظر کیف ضربوا لك الامثال فولوا فلا يستطيعون سبيلا. نگاه کن ببین اینا چه حرفای نامربوطی دارن میزنن. خلاصش اینا راه رو گم کردن، هی به در و دیوار میزنن، فلا يستطيعون سبيلا، راه درستی رو نمیدن. تبارک الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لک قصورا، خدایی که تو رو فرستاده برای مردم، او میتونست بهتر از این چیزایی که مردم میگن برای تو بده، نه تنها یه باغ بلکه باغهایی رو میتونست برای تو قرار بده، و نه تنها یک قصر بلکه قصرها و کاخهایی رو برای تو قرار بده. اما اینا دردشون این نیست، بل کذبوا بالساعه و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا، اینا دردشون این نیست که چرا ملک نیومده همراه پیغمبر، چرا پیغمبر باغ نداره، چرا چنینه، چرا چنانه، چرا را میره، چرا میخوره، اینا مشکلشون یه جا دیگه است. بل کذبوا بالساعه، اینا آخرت رو قبول نداره، وقتی آخرت رو قبول ندارن و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، ما اونایی که تکذیب آخرت میکنن براشون آتش دردناکی، آتش سوزندهی برای اونها آماده کرده. آیات بعد تا این آیه امشب تلاوت کردیم، اما آیات بعدم بخونم. اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا و زفیرا، این آتش وقتی اینا رو از راه دور میبینه یه دفعه این آتش زبانه میکشه و جیغ میزنه، سمعوا لها تغیضا و زفیرا، خشمگینانه شروع میکنه فریاد زدن. این آتش دوزخ غیر آتش دنیاست، آتش دنیا که میاد آتش که گرفت خشک و تر میسوزه، ولی اگه یه جایی باشه آدمای بد، آدمای خوب، بچه بزرگ کوچیک همه رو میگیره، ولی آتش دیگه زی شعور نیست این آتش. اما آتش قیامت این چنین نیست، کاملا دارای شعور، میفهمه. اذا رأت هم من مکان بعید، وقتی از راه دور طعمشو میبینه یه دفعه این آتش، سمعوا لها تغیضا و زفیرا، اینن یک جیغ و داد و فریادی از سر قیز و غضب از جهنم برمیاد. آتش جهنم جنین، خدا بخواد به هر موجودی شعور بده میده، توجه کنید، لازم نیست انسان بشه، بخواد بده، به حیوان بخواد میده، به این چوبیه که الان زیر دست من رو منبر هست بخواد خدا شعور بده میده، درست؟ به آتش دنیا از این شعورها نداده، ولی اونجا آتشش کاملا با شعوره، درک میکنه. تو روایت داریم که وقتی مؤمن رد میشه، چون صراط از روی جهنم رد میشه دیگه، یا بعضی گفتن از توی جهنم رد میشه، حالا اون مهم نیست، ولی به هر صورت صراط با جهنم روی یا داخل جهنمه. وقتی مؤمن رد میشه، آتش جهنم از مؤمن درخواست میکنه که تو رو خدا زودتر رد شو، چون وجود تو سبب میشه من دارم خاموش میشم، برو زودتر رد شو. اصلا بعضی از مؤمنین وقتی رد میشن میرسن به بهشت، بعد میپرسن که به ما گفته بودن که از جهنم رد میشیم، ما جهنم ندیدیم. بهشون خطاب میشه یا خون به خودشون تفهیم میشه که جزناها و هیه خامده، ما رد شدیم. اون وقت آتش دوزخ کاملا خاموش شده بود و بی‌تحرک بود. برای بعضی ها این چنین میشه، برای بعضی ها خود آتش میگه منو داری خاموش میکنی، سریعتر رد بشو. چون افراد مختلفن، در روایت داره بعضی ها مثل برق خاطف از روی صراط رد میشن، مانند برق عبور میکنن. بعضی ها مانند کسی که سوار بر اسب راهواره، اونها به این سرعت از روی صراط رد میشن. بعضی ها با پای پیاده، بعضی ها لنگ لنگان، بعضی ها که رد میشن یه پاشون به سمت دوزخ میلغزه، یه پای دیگه ثابت نگه میداره، عقب جلو میشه. بعضی ها میفتن و بعد از یه مدتی خارج میشن، بعضی هم میفتن دیگه هم خارج نمیشن. آدم ها مختلف هستند، ولی آتش دوزخ میفهمه، آتش دوزخ میفهمه و طعمه خودش رو وقتی میبینه، اونایی که باید خود آتش میگیره، اینا رو میره پایین، میگیره میره پایین. و در روایاتی که از شیعه و سنی ما از طریق شیعه و سنی از وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دست ما رسیده، یکی از مهمترین کارهایی که داره امیرالمومنین علیه السلام در صحنه قیامت همینه که امیرالمومنین با آتش دوزخ حرف میزنه. لذا لقبی که از القاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام که دیگری نداره، قسیم الجنت و النار، کنار آتش کنار صراط میسته، به آتش دوزخ خطاب میکنه که اینو بگیر، اونو نگیر. و آتش دوزخ کاملا به فرمان امیرالمؤمنین علیه السلام عمل میکنه. و اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اینایی که منکر آخرت و منکر دوزخ بودن، وقتی میافتن تو دوزخ، اونجا هم یه جای وسیعی نیست، خیلی مکانش تنگه. جهنم به تعبیر امروزی اگه بخوام تعبیر کنیم فری سایزه، فری سایز. اگه همه مردم دنیا رو بریزن توش، همه به هم چسبیده و هیچ جای تکو خوردن نیست. اگر 5 نفر هم برن توش، باز واسه اونم جا تنگه، همون که عرض کردم جا حالت فری سایز داره. و جای خلصه راحت نفس کشتن نیست. اذا القوا منها مکان ضيقا مقرنين، اینا توی مکان تنگ قرار میگیرن و مقرنینند، یعنی اینا رو به زنجیر کشیدن. دعوا هنالك ثبورا، اونجا داد و فریاد میگن که ای وای ما هلاک شدیم، خدایا به داد ما برس. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا، نمیخواد یه بار ناله کنید، ناله های زیاد بکنید که هیچ فایده ای نداره. قل ذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين کان علی ربک وعدا مسئولا. پیغمبر به اینایی که منکر آخرتن بگو این دوزخ با این اوصاف بهتره یا اون باغ جاودانی که ما به اهل تقوا وعده دادیم. کانت لهم جزاء و مصیرا، این پاداش اونهاست، بازگشت اونام به اینجاست. لهم فیها ما یشاءون، هر چی دلشون بخواد اونجا هست. یه چیزایی هم هست تو دنیا چون ما ندیدیم اشتها نمیتونیم بکنیم، ولی اونجا یه دفعه اشتهام گل میکنه. یه چیزایی هم اینجا دلمون میخواد میرسیم، اونجا اصلا اشتهام نمیاد بهش. توجه کردیم؟ بعضی شاید فهمیده باشن که من جواب چه سوالی رو دادم با این مطلبی که گفتم. لهم فی هم و یشاون، اونجا هر چی بخوان هست. کان علی ربک وعدا مسئولا، اینو خدا داره وعده میده، یه وعده ای که بعدن از خدا میتونید مطالبه کنید. کان علی ربک وعدا مسئولا. خب این آیات رو خوندیم، حالا اون نکته ای که میشه بهش توجه بکنیم چه ریشه همه اون مخالفت های با انبیا تو تکذیب به آخرت. این مطلب رو خدا در آیه 26 سوره مبارکه صاد هم بیان میکنه. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اونایی که از راه خدا پرت افتادن، اونایی که راه خدا رو گم کردن، اینا عذاب شدید دارن. چرا راه خدا رو گم کردن؟ بما نسوا يوم الحساب، چون تو زندگیشون يوم الحساب رو، قیامت رو کلن گذاشتن کنار، فراموشش کردن. وقتی بذارین کنار یه جور دیگه مواجه میشه. وقت انبیا رو با یه بهانه های بی خودی که چرا این راه میره، چرا قضا میخوره، چرا باغ نداره، چرا یه ملک همراهش نداره، حرف های بیمزه و لوس که عقل هیچ تایید نمیکنه، به چه دلیل رو و به چه برهانی باید وقتی پیغمبر میاد ملک هم بیاد همراهش؟ وقتی میفهمی که این داره حرف خدا رو میزنه، به قدر کافی معجزات، کرامات، آیات، بینات در دست دارد تا اثبات کنه که من با خدا مرتبطم، دیگه نیازی به چیز دیگه نیست. ولی وقتی قیامت رو شخص جدی نمیگیره، کافی از همین بهانه های اینجوری بیاد و برای او یک بهانه دلخوش کنکی بشه که من اگه نمیرم زیر بارین، آقا مالک آقا باغ نداره، اگه باغ داشت من مریدش میشدم. میفهمید؟ توجه کردید؟ اینا ریشهش همونه، بل کذبوا بالساعه، اینا ریشهش تو تکذیب آخرت. حالا اینا شما تو یه ابعاد، این تو اصل تکذیب پیغمبره، حالا گاهی ما اینا رو توی ابعاد کوچیکتری میبینیم. دم دست ما هم همین چیز هست. بله. آقا اگر من بس به خودم مثال میزنم، به دیگری شما اشاره نکنیم. آقا اگه این حرفا درست فائق داره میزنه، چرا خودش عمل نمیکنه؟ این بهانه ایست که خیلی ها میگن، چه بسا ما هم خیلی وقتا خودمون گفتیم که اگر راست میگه، که اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، از این چیزا به عنوان ضرب المثل و شعر و نمیدونم این چیزا میگیم. ولی یه بار دیگه خودمون در خلوت نگاه کنیم، بالاخره حرف درستی، حالا فائق خودش عمل نمیکنه، فائق بی توفیقه، بدبخته، دعاش کنیم که خدا بهش توفیق بده. چرا کار رو انجام نمیدیم؟ چرا اون راه رو نمیریم؟ ولی خب الان شما بینی خیلی ها بهشون بگی فلان گناه انجام نده، یه دفعه شروع میکنه به مثلا مسئولین حکومت سر تا تهشون رو با بعضی از عبارات میگه، راست دروغ اعتراض وارد نیست، من به اون کاری ندارم، ولی خود این شخص این مقدار میفهمه که اینا بهانه است برای اینکه توجیه کنه این گناه. توجه میکنه بهانه است. اونا یه بهانه میوردن در اصل مخالفت با پیغمبر، ما هم یه بهانه های دیگه میوردن، بهانه آوردن به حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی امیرالمومنین علیه السلام اون حضرت رو شبانه میبرد در خانه های انصار و مهاجر که مگه شما با من بیعت نکردید و شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونست برای اونا ایجاد یک انگیزه ای بکنه در این جهت که بابا بالاخره یه فرد غیرتمندی مثل امیرالمومنین شبانه ناموس خودش رو آورده در خانه من، اقلا برن تو فکر. ولی اما اونجا بهانه این بود که آب ببخشید شما دیر تشوردین، ما قبلا با یکی بیعت کردیم، حالا زشته بیعتون بشکن. قبلا هم غلط کرده بودی، حالا هم که داری ادامه میدی ولی یه غلط دوم. به همین سادگی چیه؟ رها کرد. خاطرم هست سال گذشته حاجی سعادت خواه که دهه بعدشون میان، خیلی مرد فاضلی است ایشون، من کمتر از افراد تعریف میکنم ولی فضل و علم و سواد ایشون کم نظیره. ایشون سال گذشته اینجا من اوائل منبرشون درک میکردم، از تو مسجد میشنیدم، توفیق نداشتم تا پایان بشنوم چون مجلسی دارم. ایشون حدیثی رو خوندن مربوط که در جلد 28 بهار نقل شده، اصلش البته در ارشاد القلوب دیلمیه، ایشون نقل کردن این حدیث رو، یادمه که فقره به فقرهش رو میخوندن و ترجمه میکردن. من خلاصش رو یادآوری کنم که حذیفه بن الیمان که از اصحاب رسول خدا بود، خلاصه والی مدائن شده بود در دوره خلیفه دوم و سوم، از روی تقیه باید اونجا می بود و بود. وقتی خلافت ظاهری به امیرالمومنین رسید، او اولین خطبه نماز جمعش گفت، مردم باش بیعت کردن به عنوان نماینده و استاندار خلیفه، گفت امروز شما با استاندار و والی کسی بیعت کردین که او امیرالمؤمنین حقا حقا بود. یه جوونی بعد از خطبه اومد گفت که یعنی چی امیرالمؤمنین حقا حقا؟ این معنیش اینه که بس قبلی ها نابحق این عنوانو داشتن. این دید داره این بند خدا حرفش کلش به قرمه سبزی میده، مثل این که یه حرفایی داره میزنی که تو جمع نباید گفت و گوشت بهش گفت پاش بیا خونه، بریم خونه رو وسط بگم. رفت خونه، بعد شروع کرد برای این جوانی که خوب تیز بود رو نکتش، شروع کرد گفتن این که ما چی بود داستانم، پیغمبر خدا با علی ابن ابی طالب علیه السلام و ما چه برنامه‌ای داشت، چجوری معرفی کرد، داستان قدیر غیر قدیر همه رو گفت. آخر این جوانم همه تا آخر ما تو مبهوت گوش میکرد. اون آخر کار این جوان به حذیفه گفتش که خب شما اینا رو دیدید زمان پیغمبر خدا و بعد ساکت نشستید از علی ابن ابی طالب دفاع نکردی؟ گفت بعد. گفت چرا؟ گفت که حقیقت مسئله اینه که ما حب دنیا مانعمون شد، دیدیم بریم دفاع کنیم از امیرالمؤمنین باید خلصه هزینه شو بدیم. میدونستیم که گرون تموم میشه واسمون، لذا نرفت. خیلی اعتراف قشنگی کرد. البته خود او به شخص خودش این مطلب وارد نیست، این اعتراض حذیفه. واقعا حذیفه از اون کسانیه که فوق العاده است جز اصحاب رسول خدا، ولی به صورت کلی داشت میگفت ما آخرت رو فراموش کردیم، ما گرفتار حب دنیا شدیم. این همین آیاتی است که اینجا اشاره کرده. بل کذبوا بالساعه، اینا که نمیرن زیر بار انبیا و همینطور اونایی که نرفتن زیر بار وصی پیغمبر، اونا دردشون فراموشی آخرت و تکذیب آخرته. ولی با تکذیب آخرت چیزی تغییر نمیکنه. و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیر، ما بدونیم که مشکل زمان ما همینه. تو اون جایی که من میخوام یه پول حرامی رو بردارم، یه مال حرامی رو تصرف کنم، یه نگاه حرامی بکنم، یه عمل غیر مشروعی رو انجام بدم، بهم هی میگن آقا حرامه حرامه، ولی ول نمیکنم، یه بهانه هایی جور میکنم. ریشش این بهانه اینا نیست، ریشش بل کذبوا بالساعت و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیر، ریشه اونجاست. خب عرضم تمام. یه آیه دیگرم امشب تلاوت کردیم، این آیه رو بخونم و عرضم و تمام. یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ای اهل ایمان، وقتی میخواید پیغمبر ما رو صدا بزنید، اونجوری اون بزرگوار رو صدا نزنید که انگار خودتون میخواید یکدیگر رو صدا بزنید. چون میامدن حتی بعضشون پای خودشون هم در محضر اون بزرگوار دراز میکردن و نام اون حضرت رو میبردن، میگفتن آقا واسه ما حدیث بگو، حدثنی، نام پیغمبر رو. خدا نهی میکنه که این کار رو نکنی. مسلمان ها گیت شدن که باید چیکار بکنن، پس چجور اون حضرت رو صدا بزنن. پرسیدن پس وظیفه ما چیه وقتی بخوایم شما رو صدا بزنیم؟ حضرت فرمود که خدا دوست داره که مؤمنین من رو یا رسول الله خطاب کنن، لذا این خطاب دیگه رواج پیدا کرد. بعد از نزول این آیه و بیان شریف اون بزرگوار، اون حضرت اولین باری که وارد شد بر دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه علیها السلام سلام کرد به پدرش، السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر خدا پاسخ فرمود، بعد فرمود دخترم خدا از این آیه که نازل کرده تو و بچه های تو رو اراده نکرد، مردم رو اراده کرد. تو وقتی با من مواجه میشی به من بگو یا ابا، وقتی منو بابا صدا میزنی هم خدا راضی تره، هم این صدای تو قلب منو خوشحال میکنه. وقتی منو بابا صدا میزنی، تو و بچه های تو منو بابا صدا بزنن. تا پایان عمر هر وقت زهرای مرزیه پدر رو یا ابا صدا میزد، پیغمبر خدا خوشحال میشد. اما یک بار دیگر هم فاطمه زهرا پدر رو صدا زد، اما اون وقت ان پدرش خوشحال نشد. و اون زمانی بود که میان در و دیوار فریادش بلند شد، یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. بابا برخیز ببین با دخترت با جگر گوشت چه میکنن. يا أبتا ما لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة. بابا برخیز و ببین این دو نالجیب دارن با ما چه می کنند. اینجا فاطمه زهرا با پدرش رسول خدا این چنین درد دل کرد و به درگاه اون حضرت شکایت برد. دخترش زینب کبرا هم کربلا وقتی آمد کنار اون پاره پاره بدن بی سر برادر، ابتدا با یک نگاه تعجب آمیز خطاب کرد: انت اخی انت ابن والدی، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر پدر و مادر منی؟ بعد هم خطاب کرد: یا جدا یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء اسلوب العمامة والرداء، این حسین کشته فتاد بالدم بهامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. بعدم خطاب کرد: یا رسول الله و بناتو کسبایا، برخیز ببین دختران تو رو دارن رسید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.